بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 761، دوشنبه مورخ 9/11/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در ذکر شواهدی بود که قطعیت صدور روایات کتاب شریف کافی رو مورد تردید قرار میداد. شاهد پنجم این است که در برخی از کتب حدیثی متداول است که باب النوادر آورده می شود. در این که باب نوادر در کتب حدیث یعنی چه و چه اصطلاحی است اختلافی وجود داره. مرحوم شیخ مفید در رسالت العددیه که حالا بعد در یکی از شواهد بعدی اشاره میکنیم میفرمایند باب النوادر معمولا روایاتی مطرح می شود که مؤلف و نویسنده به جهاتی در این روایات مشکلاتی میبینه و به روایات نوادر مؤلف مسلم عمل نمیکنه و این مطلب رو هم به مناسبت روایات عدم نقصان ماه رمضان نسبت به کتاب شریف کافی مطرح میکنه. در کتاب کافی هم در ابواب مختلف باب و نوادر داره شیخ کلینی. حالا الان ما نمیخوایم قضاوتی کنیم ولی فی الجمله خود این مطلب دلالت میکنه که شیخ کلینی قائل به قطعیت صدور همه روایات کافی، حتی حجیت و اعتبارش نیست. حالا ما یه وقتی به یه مناسبتی بحث رو خواهیم داشت، عرایض اونجا عرض میکنیم و حداقل نتیجه‌ای که میگیریم این است که در باب تعارض اگه بین روایتین تعارض شد، یکی در باب نوادر بود و روایت آخری در غیر باب نوادر بود، اون روایتی که در غیر باب نوادر ترجیح داره بر اون روایتی که در باب نوادر مکتوب شده. حالا این رو بذارید جای خودش، ولی اینم یک شاهد که قطعی و صدور نیست روایات کافی، چون بالاخره باب نوادر داره، نوادر هم تصریح میشه، روایاتی است که مشکل دیده مؤلف در این روایات به هر جهتی. بالاخره اینجور نیست، در غیر باب نوادر متعارضه این آورده، شواهد دیگر هم ببین. نه شواهد ببین، شاهد یعنی چی؟ اجازه بدین، شاهد ما نگفتیم دلیله، اگه میگفتیم دلیل اشکال شما وارد بود، ما نمیگیم دلیله، میگیم این مجموعه شواهد است بر این که قطعی و صدور نیست، حتی همه روایات کافی از منظار مرحوم کلینی حجت هم نیست، اینا شواهده. هر شاهدی رو به تنهایی بگیرید، ممکنه نقضی برش وارد کنید، ولی مجموعه رو که کنار هم میگذارید به عنوان یک دلیل میشه. آخر
ایشون میگه این ضد شاهد، شاهد نیست.
چه تو شاهد نیست؟ آیان میگوین
اجازه کنید اینا رو، من اصلا اینا اصطلاح آورده نواده، اینا روایت که من قبول ندارم، اینا رو آقای خاصی بنویسن من قبول ندارم،
وقت روایات دیگر قبول دارم من، وقت بعد روایات متعارض در غیر باب نوادره، معمولا مصادیقی که ما از تعارض گفتیم در نشد. شاهد همینه شیخنا، شاهد. پس شما از این شاهد این مقدار قبول می کنید که نوادر کافی قطعی و صدور بلکه حجت نیست؟ تموم شد. خیلی خوب، اونای دیگه هم شاهد دیگه میگه ابواب دیگه هم باب تعارضه، در ابواب دیگه روایات متعارضه این آورده. دیشب بعضی از دوستان سوال میکردن، توضیح دادم براشون، مرحوم شیخ کلینی میگه یکی از مرجحات موافقت و مخالفت با قرآنه، مخالفت حدیث مخالف با قرآن رو لم نقله زخرفون باطلون، ای به عنوان عرض کنم یک مرجح میاد، نه اینکه این طرفش هم قطعی و صدوره با اینکه مخالف با قرآن هست. لم نقله، یعنی مورد تعارض اگر یه طرف مخالف با قرآن بود ما نگفتیم. شاهد هفتم این است که شاهد ششم، مرحوم کلینی من جانب در کتاب شریف کافی روایات تحریف رو ذکر میکنه، برخی از این روایات درسته در باب نوادر آمده، ولی قسمتی از روایات تحریف در غیر باب نوادر آمده است و درست برخی از روایات تحریف قابل توجیه هست، ولی برخی از روایات تحریف از نظر دلالی قابل توجیه نیست. مثلا معتبره هشام ابن سالم که میگه قرآنی که جبرئیل برای حضرت رسول آورده 17,000 آیه است. اگر شیخ کلینی قائل به قطعیت صدور این روایات و حداقل اعتبار این روایات باشه، در باب فضل قرآن، حجیت قرآن، استشهاد به قرآن، مرجح بودن قرآن، روایاتی رو که می آورد علی طرفه تعارض است و هر دو طائفه قابل پذیرش نیست. به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعکم درست نیست. لذا این نکته هم شاهد بر این است که قطعی و صدوق بلکه حجیت روایات کافی قاطبتن از منظار شیخ کلینی قابل اعتنا نیست، قابل قبول نیست. بله دیگه، هر دو طایفه هست دیگه. بله عرض کنم که اگر یک کتابی که 17,000 آیه هست 600 باره، خدا خیرت بده، 6,000 خورده ایش باقی مونده، این کتاب قابل استدلاله؟ برای اهل بیت به مردم گفتن مراجعه کنید به همین قرآن و همینا رو مرحوم شیخ کلینی میگه آقا همین قرآن موجود مرجحه، لذا اونی که مخالف با این قرآن لم نقله. شما قطع دارید که اگر این قرآن 6,000 آیه 17,000 آیه باشد، تک تک این آیات ممکنه در اون آیات محذوفه مقید داشته باشه، مخصص داشته باشه، غیره داشته باشه، وقت عملا قابل استدلال نیست دیگه. خب همین قرآن بین الدفتین رو معنا داره اگر این همه آیه ازش حذف شده است بهش ارجاع بده؟ خب نه، معنا نداره. آخر معنا نداره حرفی که ببینید بگن آقا این کتاب 17,000 روایته، 6,000 روایتش هم بیشتر نمونده از این 17,000 تا، همشون هم ناظره بر همه. اون مثلا 12,000 تا که یه چیزای جداگانه نیست که ربطی به اینا نداشته باشه و شاهدانه همین قرآن موجود. 17,000 تا بوده اونقدرش حذف شده، 6,000 تاش مونده، معذالک حجت هم هست، اینا عقلاییه. نکته هفتم این است که بله بله اشکالی نداره، خوبه همین رو، همه قواعد عقلاییه رو بذاریم کنار بعد بگیم اشکالی نداره. ولی یک آقای یک کتاب مدونی داشته 17,000 صفحه، 6,000 صفحهش مونده، اینا با هم ارتباط داره، بگیم به همین عمل کنیم. عزیز من رجوع دادن معلوم میشه که نیست این تحقیق که رجوع دادن، این که من اولی الی آخری معلوم میشه نیست. لذا خود این رو باید گفت مخالف با قرآنه و باید زد به دیوار. همه ی حرف اینه، اینا رو شیخ کلینی آورده، اگه معتقده بهش اون روایاتی که تو فضائل قرآن آورده که تحریف نشده قرآن چیه، اگه معتقده بهش اون روایات رو چیه، از کجا معلوم اونجا تحریف به معنای زیاده هست؟ معنای
اصطلاحی تحریف یعنی محرف شدن، یعنی چیزی رو از موضوع خودش تغییر دادن، نه کم کردن.
خدا خیلی اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. تحریف اعم از زیاده، نقیصه تغییر است. بله. نکته هفتم، شاهد هفتم این است که دقت کنید، اصحاب در زمان شیخ کلینی و بعد از شیخ کلینی متقدمین از اصحاب نه با روایات کتاب شریف کافی به عنوان روایات قطعی الصدور و نه حتی به عنوان روایات صحیح معامله نکردن، بلکه روایات موجود در کتاب کافی از سوی بزرگان علمای شیعه همانند سایر اخبار آحاد در موازنه قرار داده شده است. شما ببینید مرحوم شیخ کلینی روایاتی رو در کتاب شریف کافی ذکر میکنند، این شهر رمضان لا ينقص ابدا، ماه رمضان هیچ وقت کم نمیشه، 29 روزه نمیشه. شیخ مفید در الرسالت العددیه می فرماید اما ما تعلق به اصحاب العدد من ان شهر رمضان لا يكون اقل من 30 يوما فهي احاديث شاذة قد تعن نقلت الاثار من الشيعة في سندها، قد تعن، تعن زدن نقله آثار از شیعه در سند این روایات. بعد می‌فرماید این روایات در کتاب صیام در ابواب نوادر آمده و نوادر هی التي لا عمل عليها، به روایات نوادر عمل نمی کنه. سپس توضیح میده شیخ مفید این روایات رو، می فرماید سندش هم ضعیف است. هاکذا شیخ طوسی. یا ببینید روایاتی رو که در غیر باب نوادر شیخ کلینی می آورد، روایاتی که لحم حمیر اهلی تحریم شده است شیخ طوسی میفرماید رجالی که این روایات رو نقل کردن اکثرهم عامه، که شیخ کلینی هم آورده در کتاب کافی، نه در باب نواده، میفرماید رجال این روایات اکثرش من العام است و اون چرا اونا نقل میکنن لا یلتفت الیه، به نقل اونها اعتماد نمیکنی. همچنین دو روایت رو مرحوم شیخ کلینی به سندشون از عمران زعفرانی نقل میکنن. شیخ طوسی میفرماید راوی این دو خبر عمران زعفرانی است و او مجهول است. در اسناد این دو حدیث قوم ضعفا هستند، لذا ما عمل نمی کنیم به حدیثی که این چنین باشد، نه قطعی و صدور می دانن نه حکم حجیت برش بار می کنن. روایاتی رو شیخ کلینی در باب زهار نقل میکنه علما این روایات رو مورد نقد جدی قرار میدن، از جمله شیخ طوسی میفرماید بعضی از این روایات مرسله، بعضی در سندش ابو سعید آدمی است، سهل بن زیاد، و هو ضعیف عند نقاد الاخبار. به تعبیر مدرسه نجف میفرماید لیت شعری، چگونه شیخ مفید شیخ طوسی با قرب قریبه عصرشون به شیخ کلینی نه قطع به صدور این اخبار دارن از امام معصوم و نه قائل به اعتبار همه این روایات هم، فکیف حصل قطع به صدور یا قطع به اعتبار لجماعت من المتأخر. حالا شواهد دیگه هم هست دیگه ذکر نمی کنیم. نتیجه این که دقت کنید ادعای قطع به صدور روایات کتاب شریف کافی به هیچ وجه قابل قبول نیست. ادعای صحت این روایات به تمامه عند شیخ کلینی هم اولا شواهدی بر خلافش داری؟ لذا صحت که در کلام سائل آمده بود به نظر ما در مقابل تخلیط بود، و ثانیاً افرز که شیخ کلینی با جلالت شأنش ادعا کنه روایاتی رو که من در کتاب کافی آوردم، من قائل به صحت این روایاتم، این حدث مرحوم شیخ کلینی به صحت این روایات برای ما قابل قبول نیست، به خاطر اینکه سایر اعلام این شهادت شیخ رو یک شهادت حسی نگرفتن، لذا در موارد کثیره مناقشه دارن، میگن این روایات ضعافه، نه این که صحیح باشه. لذا هم دیگران اگر این حد صحیح باشه قبول نکردن، و هم نسبت به برخی از روات موجود در اسناد روایات کافی اما اجماع علمای رجال صاحب کتب بر ضعف اونهاست و اما مختلفون فیهن، لذا حکم به صحت جمیع روایات کتاب شریف کافی هم اقتضاش ناتمام به نظر ما، و هم علا فرض ثبوت مقتضی موانعی از قبول این مطلب وجود دارد. مورد دوم، کتاب من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق است. دقت کنید در دلالت کتاب، مقدمه کتاب کافی بر اعتبار جمیع روایات موجود در او از سوی مؤلف تردید جدی بود، ولیکن نسبت به کتاب من لا یحضر مقدمه کتاب به وضوح دلالت میکنه بر دو نکته: یک، روایات این کتاب از کتب معروفه و مشهور استخراج شده است. دوم، شیخ صدوق می‌فرماید بینی و بین الله به این روایات من فتوا میدم و حجتم بین من و بین خداوند. پس این که مطالب مرحوم شیخ صدوق صریح در این معناست جای شکی نیست. لذا در من لا یحضر میبینید روایات متعارضه رو شیخ صدوق نمی آورد. موارد بسیار اندکی که روایت متعارض رو میاره بعد از این که فتوای خودش رو طبق روایت معتبر عنده مطرح میکنه، یکی دو سه مورد میگه و روی کذا، معلوم میشه اون روایت رو قبول نداره. از جمله جدیده در فقه در کتاب الحج موردی بود که در قطع طواف مرحوم آقای خویی فرمودن در زیادی یک شوط بر طواف گفتن شیخ صدوق قائل به تخییره، چون در من لا یحضر آورده و رویه. ما گفتیم کلام شیخ صدوق اصلا دال بر تخییر نیست، بلکه اینجا در حقیقت چند مورد اینجوری در من لا یحضر داریم فتوای خودشو میگه بعد یه روایت ضعیف هم از قبول نداره میگه و رویه کذا. این علامت ضعف روایته، نه اینکه حمله بر تخییر کنیم که مرحوم آقای خویی حمله بر تخییر کرده. حالا بگذاریم، دقت کنید. پس بنابراین این تصریح شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضر قابل تردید نیست، ولیکن مشکل این است که صحت روایت یک امر اجتهادی است و ما نمیدانیم آیا اصول حاکم در افکار مرحوم شیخ صدوق در حکم به صحت روایات بر چه اساسی است؟ به عبارت اخرى اینجا مطلب رو بالاتر بگیم. اولا این کلام شیخ صدوق به هیچ وجه دلالت نمی کند که شیخ صدوق روایات من لا یحضر رو قطعی الصدور میداند. شیخ صدوقی که بارها میفرماید من در تضعیف و توثیق تابع استادم ابن الولیدم، هر کرا او توثیق کنه من میگم ثقه است. بعضی وقتا تعبیر میکنه هر روایتی که او عمل کنه من در طبقش عمل میکنم. آیا معنا داره که کسی در توثیق مقلد استادش باشه، حرف استاد رو قبول میکنه بعد بگیم قطع به صدور یک روایت هم دار، یعنی تقلیده نه تعبدن. میگه استادم گفته ثقه است، منم میگم ثقه است، پس انشالله از امام نقل کرده است. یه قطع به صدور نمیاره، روشنه. لذا ادعای اخباری که به هیچ وجه با منش شیخ صدوق در اعتبار روایات ملائم نیست، نسبت به صحتی هم که ایشون ادعا میکنن، عرض ما این است که اگر مبانی تصحیح عند شیخ صدوق رو ما کاملا احراز میکردیم، همون مبانی رو اجتهادن ما قبول میکردیم، آنگاه میتونستیم ادعا کنیم. در مبانی تصحیح با شیخ صدوق همراهیم، پس هر روایتی رو ایشون گفته صحیحون عندنا هم صحیح است. وقتی مبانی تصحیح، حداقل بعضی از مبانی تصحیح عندهو با ما عندنا موافق نیست و این مبانی در من لا یحضر یا در سایر کتبیشون توضیح داده نشده است، لذا فتوای شیخ صدوق به صحت یک روایت نمیتونه مورد قبول برای سایر مجتهدین بوده باشن. چطور؟ نه قطعی و صدور نه، ولی اعتبارش ثابت میشه، اعتبارش ثابت میشه اگه مبنا یکی باشه. اگه بدونیم تمام مبانی رجالی ما با مبانی شیخ صدوق هماهنگ است، وقت شیخ صدوق میگه این روایت معتبر است، همینقدر دیگه فتوا میدم، قطعی و صدور نه، حرف اخباریم کنار، ولی صحتش حداقل اگه مبانی مشترک باشد ممکنه انسان حکم به صحت داشته باشه، چون مبانی معلوم نیست مشترک باشه، یا در بعضی از مبانی قطع به عدم اشتراک داریم، لذا فتوای شیخ صدوق به صحت روایتی یا روایاتی نمیتونه مبنای نظر برای مجتهد دیگه قرار بگیره. نسبت به منهج شیخ طوسی انشالله فردا بحث میکنیم و تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دقت کنید، مگه ما در بحث قول لغوی بحث نکردیم که گفتیم لغویینی که حدس میزنن حرفاشون برای ما اصلا معتبر نیست، ولی لغوی که وارد بوادی میشه، وارد قبائل میشه، از اونها لغت را اخذ میکنه، اخباره. و اگر ثقه باشه و ضمناً معاصر با اصل نص باشه، چون لغت تغییرم میکنه، آن وقت اون هم که لغوی میشه حجت. بله دیگه، ببینید یکی از موارد همینه. ایشون میفرماد اون چه ابن ولید میگه صحیح، منم میگم صحیح. خب خدا ببینید خب حالا نگاه کنید، اگر همین، اگر باز همه مقدمات دخیله در حکم به صحت روایات رو از سوی شیخ صدوق به حس بردارید، باز مطلب تمام غیر انا لنا به اثبات ظالم. ایشون چند سال مقلده، چند سال شاگرد ابن ولید بوده، چند سال شاگرد پدرش بوده، خب هر چرا که او قبول میکنه ما در مقابل در مرآ و منظر میبینیم محققین دیگه به شدت با این نگاه ابن ولید مخالفن. ابن ولید محمد ابن اورمه رو رمی به غلو میکنه، مثل نجاشی، مثل ابن غزالی میگن غالی نیست آقا و کتبه او صحاحون. خب چیکار کنیم؟
حالا اگه ایشون مثلا سختگیرتر بوده،
حالا اگه نه ببینید اول کلام
اینا رو باید
بررسی، اول کلام عام خاص من وجه بعضی موارد رو ابن ولید شیخ صدوق میگن درسته، آقایون دیگه میگن درست نیست. لذا ما در مقابل اگر بتوانیم، یعنی باز این نگاه شما رو من اینجوری تایید کنم، اگر بتوانیم تمام مقدمات دخیله در حکم به صحت روایات رو از سوی شیخ صدوق مقدمات حسیه بدانیم، شهادتش معتبر تمام. ولی اصلا اینجوری
استاد ولی به راحتی نمیتونیم فتوا بر خلاف روایاتش بدیم.